بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین العام الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعد، در تتمه بحث لقمه حلال این نکته رو به آیان عرض بکنم که مصادیق تجارت حلال اون چرا که گفتم شاید بیشترش برمیگشت به حساب بازرگانان، اما عرض کردم این در شعوب دیگه هم هست. مثلا یک استاد دانشگاه، یک معلم به ازای حقوقی که میگیرد حق نداره بدون مطالعه درس بگیره. یه دانشجویی که دانشگاه دولتی داره میره، چون در واقع هزینه او رو بیت المال داره میده، حق نداره درس نخونه. اصلا یه همچه اتفاق نباید میفته، چون او یه کرسی رو از بیت المال اشغال کرده، هزینه او تحمیل بر بیت الماله، باید حواس جمع بکنه، درس باید بخونه و از این حرفا زیاد. و تا دیگه ما دیگه تصدیق بفرمایید که نمیتوانیم در ریز این مسائل وارد بشیم، هرچه واقعا لازمه که وارد بشیم، اما خب در این بحث شاید نشیم. مثلا یکی از درآمدهای حرام همین خونه هاییست که اجاره میدن. خونه رو اجاره میده مثلا یا 100 میلیون پیش به عنوان ودیعه. این پودری که به عنوان ودیعه میگیره حق نداره بذاره بانک صابخونه و سود ازش بگیره. پول ودیعه یعنی پول امانت. آدم در امانت نمیتونه تصرف بکنه، نه خودش میتونه با اون پول تحت عنوان ودیعه کار بکنه، نه میتواند بانک بذاره تحت عنوان بانک کار بکنه. حرام، چون ودیعه یعنی امانت. با پول امانت کسی نمیتونه کار بکنه که. به همین دلیلی که اونایی که متدینن میگن مثلا 100 میلیون قرض الحسنه، اگر عنوانش بشه قرض الحسنه اشکال نداره، ولی اگر عنوانش بشه ودیعه، کسی بخواد بر اساس ودیعه عمل بکنه، نه نمیتونه. این یه زمانی توی مراکز دولتی هم مثلا میگفتن شما بیاید یه 10 میلیون 15 میلیون پول به ودیعه بذارید، اونا رو هر وقت ما خواستیم یه ماشین رو بهتون میدیم. بعد اون شرکت اون 15 میلیون رو که میگرفت از متقاضیان متعدد، بعد تازه میرفت بقیه خط تولید رو را مینداخت. خب این حرام شرعی بود، این حرام شرعی بود. نمیشه با پول ودیعه کار کرد. اینا رو حواستون جمع باشه. حالا اگر مسئله شرعی رو نمیدانید، خب باید بری از عالم بپرسید. بگی آقا ما بخواب یه خونه اجاره بدیم، چیکار کنیم شرعی باشه؟ آقا ما دانشجو هستیم، چیکار بکنیم که از شرع خارج نشده باشیم؟ درس خوندن و همه روان اینا رو بپرسید برادران. بحث دیگه روزی حلال و طیب و اینها انشالله خدا روزیمون بکند که به واسطه این جوری نشه که در مقابل امام زمان علیه السلام بسیم. همه حرف ما همینه، ما یه بحث تاریخی انجام نمیدیم. سومین عالم عاملی رو که از کلمات سید و شهدا میتوان استقصا کرد و به دست آورد که از عوامل رویگردانیدن از امام علیه السلام و حمایت امام بود، بحث شیطانی. امام یکی از خطبه هاشون که در روز عاشورا خوندن، 5 یا 6 سخنرانی عمومی کردن. اینا جز اون سخنرانی های عمومی در ظهر عاشورا، در روز عاشوراست. چون امام که نمیخواد حکومت به دست بیاره، نمیخواد که یه جنگ انجام بده، میخواد مردم رو هدایت کنه. وقت یکی از عواملی که میفرماد باعث گمراهی شما شده و شما رو در مقابل من قرار داده، بحث شیطان. در اون سخنرانی بخشیش بیان مبارکشون اینه: فنه امر رب و ربنا، خدای ما خدای خوبیه، و به سل عبید انتم، اما شماها آدم های بدی هستید. اقرارتون به اقرار به اطاعت خدا داری و آمنتم به رسول محمد. و ایمان به رسالت پیامبر ختمی مرتبت هم دارید، اما ثم انکم ذهفتم الی ذریته و عترته، اما با فرزندان پیغمبر در افتادید. تریدون قتلهم، اراده کردید کشتن اونها رو. لقد استحوذ علیکم الشیطان، میدونید چرا اراده قتل کردید؟ چون شیطان بر شما مستولی شده. شیطان که مستولی شده، فانساکم ذکر الله، شما ذکر و یاد خدا رو فراموش کردید. فتوب لکم، مرگ بر اون چیزی که شما اراده کردید. ولما تریدون، مرگ بر شما و نسبت به اون چیزی که اراده کردید. بعد انتهای سخنرانیشو فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، بازگشت ما همه به سوی خداست. بعد از فرمودن ها اولا قوم کفر، و اینا کسانی هستن که کفر ورزیدن بعد ایمانه، بعد از اینکه ایمان آوردن، یعنی ترک ولایت اهل بیت کفر بعد از ایمان است. چون طاعت خدا رو داشتن، نماز میخوندن، به پیغمبر اقرار داشتن، این ایمان یک کفر داشت، دست کشیدن از عترت پیغمبر. فبعدن للقوم الظالمین، دور باد رحمت خداوند از ظالمان. از این عبارت استفاده می شود که یکی از دلایل روی گرداندن و جا زدن اونها استحواز شیطان است، چیده شدن شیطان. لذا برادران لازم شیطان رو بشناسید، بدونید که چی کار میکنه، بدونید که چجوری کارشو انجام میده. لغت در عرب صحیحش شیطان است، واژه شیطان صحیحه. منتها حالا ما که با هم صحبت میکنیم شیطان میگیم دیگه، حالا غلط مصطلح رایج بهتر از صحیحه به گوش نخورده شماست. البته وقتی قرآن میخونی یادت باشه که همه واژه هایی که اسم این ملعون رو آورده با فتح هست، شیطانه، شیطان نیست. از ماده شطن گرفته شده و به معنای تمرد و اسیانه، نافرمانی کردن، و بر هر موجودی که از صاحبش تمرد و اسیان کنه شیطان میگن. حالا حیوان باشد، انسان باشد، یا از طایفه جن باشد، این معنای لغویه. معنای اصطلاحی شیطان علم شده است برای اون موجودی که انسانها رو چیکار میکنه آقا؟ گمراه میکنه. اگر کسی تابع شیطان شد میشه اولیاء شیطان، رفیق شیطان، وقت نتیجه این تابعیت میشه حزب شیطان در مقابل حزب الله. وقت حزب شیطان پنج ویژگی داره که در بحث فردا شب اون پنج ویژگی رو بیان خواهم کرد که ببینیم ما جزء حزب شیطان هستیم یا نیستیم. قرآن کریم شیطان رو برای ما اینجوری معرفی میکنه، اولا بدانید که ما راجع به شیطانی صحبت میکنیم که همون ابلیسه. ابلیس یکی از گروه های شیطانیست، رئیسشونه و این قدرت مطلقه داره، اما برای هر کار یک شیطان خلق شده. برای روابط نامشروع ایجاد کردن یک کسی هست، برای نطفه از حرام منعقد شدن یک کسی دیگه کار میکنه، برای برهم زدن رابطه زن و مرد، زن و شوهر یک کسی دیگه کار میکنه، همه رو خودش انجام نمیده، کارهای مهم رو خودش انجام میده. کارهای مهم یعنی به شهادت رسوندن سید الشهدا. بله فکر نکن مثلا بخواد با بنده و شما سر به سر بذاره، خودش میاد اصلا دونشنشه، میگه بابا ما یه زمانی با ملک میپریدیم، حالا تو رو با کوچولو تو کشخی مثلا فرسونید که من بخوام سر به سر تو بذارم، بچه ها هستن کار میکنم برد. بعضی ها وضعشو خراب، اصلا نیاز به اون بچه هم ندارن. یک کسی در عالم رویا خواب شیطان رو دید، حالا خوابم میبینه، ببین خواب کیو میبینه، دید چند تا ریسمان قطور، بعضیاش نازک، گفت اینا چیه؟ گفت اینا ابزار گرفتار کردن مردمه، اینو میندازم گردنش گرفتارش بکنم. اون بزرگ بزرگه کیه؟ گفت مثلا مال فلانیه. این مال کیه؟ گفت مال فلانیه. این مال کیه؟ گفت مال فلانیه. همه رو گفت. گفت مال ما. گفت حالا میگم، حالا میگم، حالا تو بگی. گفت حالا تو فعلا نقدن بیا بریم فلان جا. رفتن. باز گفت آقا این ریسمان ما کو. گفت حالا تو بی بریم فلان جا. دوباره رفتن. دوباره گفت ریسمان ما که حالا بریم فلان جا. رفتن. آقا بگو دیگه، خسته هم گردی ریسمان. گفت بابا تو که ریسمان نمیخوای، تو همینجور دیر اونبال من میان. چه ریسمانی میخوای تو؟ قرار اینه که برای همه از ابزار استفاده نمیکنه. بعضی ها خودشون نزده میرن اصلا، بعضی ها که جلوتر اصلا اصلا خدا نکنه که جزوه هیچ کدوم از گروه های متمرد باشه. بنابراین ما راجع به ابلیس صحبت میکنیم. ابلیس حقیقتش از جنه. سوره مبارکه کهف آیه 50، فسجدوا الا ابلیس، همه ملائکه سجده کردن مگر ابلیس، کان من الجن، که ابلیس از طایفه جنیان بود، ففسق عن امر ربه، به خاطر اینکه سجده نکرد از دایره اطاعت خدا خارج شد، متمرده، و همین جهت بهش میگن شیطان. پس از طایفه جن. حقیقت جن از آتشه. سوره مبارکه الرحمن آیه 15، و خلق الجان من مارج من نار، و جن را از آتش زبان دار، این که بالا پایین میشه، نه آتش ایستاده، آتش که گاهی شعله میگیره میره بالا و میاد پایین، آتش زبان دار خلقش. به حسب اون چی که قرآن کریم ادعا میکنه، تعداد جنیان بیشتر از انسانه. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، تعدادتون بیشتر از انسانه. طبق اون چی که قرآن ادعا می کند، این دستور مبارکه انعام آیه 128، جنیان توالد و تناسل دارن، یعنی با هم ازدواج می کنن، مرد و زن دارن. این هم آیاتشو نمی خونیم. طبق اون چی که قرآن ادعا می کند، جنیان عمرشون طولانیه. به حضرت حق عرض کرد انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز قیامت. حضرت حقم فرمود قال انک من المنذرین، باشه بهت فرصت میدم، تو از مهلت داده شدگان خواهی بود. در جای دیگر فرمودن انک من المنذرین، ما به تو فرصت دادیم، ما تا الی یوم یبعثون، نه تا روز قیامت ما به تو فرصت نمیدیم، الی وقت معلوم، تا اون زمان خاص که در روایات و در تفسیر میگن وقتی خداوند به شیطان فرمود فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ الى یوم الوقت المعلوم، مراد از وقت معلوم ظهور امام زمان علیه السلام. امام زمان که بیاد برای همیشه از شر شیطان اونایی که هستن خلاص بشه. اون معلوم نیست آقا بنده و شما باشه. جنیان رو خدا مثل انسان خلق کرد برای بندگی، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر برای پرستش. سوره مبارکه زاریات آیه 56. اما همچنان که انسان ها مسلمان دارند و غیر مسلمان دارند، یعنی تسلیم شده به درگاه حق دارند و غیر تسلیم شده، جنیان هم همینطور هستند. سوره مبارکه جن آیه 14. و انا منا مسلمون، ما یه طایفه مون هستن که به خداوند، نسبت به خداوند تسلیم شدیم. و منا الغاسطون، و یه عده از ما هستن که نه، تسلیم خدا نشدیم و تمرد از خدا داریم. حالا اگر پرسیدی که جنیان مسیحی دارن یهودی دارن، نه، جنیان یا مؤمن به دین پیغمبر آخر هستن یا نیستن، یا مسلمانن یا نیستن. دیگه حالا یهودی و کلیسا و کنیسه و باهایی و این حرفا ندارن، اینقدر دیگه حواس رو جمع هست که خراب نکنن. شیطان موجودی است که میبیند شما را ولی دیده نمیشود. در سوره مبارکه اعراف آیه 27، انه یراکم هو و قبیله، او میبیند، او و همکیشان او میبینند شما را، من حیث لا ترونهم، از جایی که شما اونها رو نمیبینید. بنابراین برای خودتون تخیل نکنید که ما تو خونه که هستی فکر میکنید که مثلا چهار نفر آدم منتظر، چهار تا موجود دارن ما نگاه میکنن، از این حرفا که میزنن، بعد اسبابمون گم شد و اینا. بنده های خدا اصلا به این کارا کاری ندارن، خیالتون راحت باشه، تا آخر عمرتون هم خیالتون راحت باشه. زندگی مشکل داره، انشالله خدا به حق قمر بنی هاشم مشکلات رو برطرف بکنه، ولی که شما چرا همه مشکلات رو گردن دیگران میندازید، اینو من موندم. اگه شیاطین بیان دخالت بکنن در زندگی من و تو، خب این که در واقع با عدالت خدا سازگاری نداره، چون اونا موجوداتی هستن که ما نمیبینیمشون، اونا ما رو میبینن، بعد خدا اونا رو بر ما مسلط کرده. خب این که نمیشه که. بعد میگن نه، یه عده هستن تلس میبندن، چه میکنن و چه میکنن. خب اگه این تلس بندا کارشون درست بود، من همیشه برای رفقایی که گاهی مشاوره میدیم، بعد مثلا از این حرفا میزنم، میگم بابا اگه اینا واقعا راست بود، پنج به علاوه یک میشه که از موشکی ما بترسد و از هسته‌ای بترسد، این دانویسای ما باید بترسید، چون یهو مثلا بخت اوباما رو میبستن دوست. خب آدم هم بخواد بخت ببنده، چرا بخت تو رو ببنده؟ خب بخت اوباما رو ببنده، بخت موگرینی رو ببنده، یه چیزی گیرش بیاد. نه آقا، بخت ما رو بس. خیلی بس، انشاءالله خدا و عقلی هست، خیلی بخت رو باز کن. قرص این از عدالت خدا دوره، و اساساً خداوند تدبیر کننده ایست که در تدبیرش یک اسم داره، میگه اسم من عزیزه. عزیز یعنی موجود شکست ناپذیر. یه دعا نویس میشه اینجا تدبیر خدا رو تغییر بده، میگه اصلا امکان نداره هم چیزی، یعنی خدا رو شکست بده، اصلا یه همچین چیزایی امکان نداره. منتها ما شرقی ها غالبا امور در واقع که در زندگی ما مداخله میکنن جن و ارواح و اینها هستن، چون اعتقاد به اینها داریم. غربی ها چون اعتقاد به این حرفا ندارن و موجودات متافیزیکی رو خیلی قبول ندارن، غالبا میگن موجودات مثلا فرض کنید مریخی در زندگی ما تاثیر میذارن، فضا مثلا فرض کنید موجودات فضایی همچین کارا میکنن. این معلوم میشه که زاده قوه خیال انسان هاست. انسان هایی که در زندگیشون چالش دارن، تنش دارن، مشکل دارن و نمیتوانن این مشکل را حل کنن، قوه خیالشون دشمن توهمی درست میکنه. منتها این منشعی داره، اونا اعتقاد به این ور ندارن، شما یک دونه جن نمیبینی بخت اونوری ها رو ببنده، همه مریخی ها هستن. چیزی هم که تو کشورهای اونها دیده میشه بشقاب پرنده است. تو کشورهای ما هم امثال ما که اعتقاد به جن و این چیزا داریم چیزی که دیگه که آقا مثلا من روسرین یهو رفت نیست، کیفم نیست، طلام نیست، کجا بردن؟ اصلا ابزار زندگی شما به چه درد اون موجود میخوره؟ اونا توی فضای دیگه زندگی میکنن، به خدا به بازار طلا فروش های ما نمیرن که طلا به درد چون میخوره. اصلا موجودیتشون یه موجودیت دیگه ایه. خدا اونها رو از آتش خلق کرده، آتش مثل گل عمل نمی کنه، منویاتش با منویات ما فرم کنه. بماند دیگر که همش بخوایم اینا بگیم که سخت میشه کن. خب خداوند میفرماید به اینکه شیطان دشمنه. هیچ جا بدانه بکنه که بگی شیطان رفیقتونه. سوره مبارکه بقره آیه 208 ولا تتبع خطوات شیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید، انه لکم عدو مبین، اون دشمن آشکار شماست. بعدم به ما دستور میده در سوره مبارکه فاطر آیه 6 بابا اون دشمن شماست، ان الشیطان لکم عدو، برای شما دشمن، فاتخذوه عدو، و اونم دشمن است. خب شما باش دشمنی کنید، با دشمنتون رفاقت نکنید برادر. در سوره مبارکه صاد آیه 83 میفرماید به عزتک لاغوینهم اجمعین، دشمن است در دشمنیش قسم بیاند کرده، من همه رو اقوا میکنم به عزتت قسم، یعنی تا آخرش پاش وای میستم. هدفش هم از این گمراه کردن است، از این اغوا و دشمنی کردن. سوره مواکن سایه 6 و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، اما شیطان میخواهد آنها را در گمراهی دوری قرار بدهد، میخواد گمراه کنه، یعنی از راه حق ببرد به ناحق. کارش اینه، خیرخواه نیستید شما. تا کجا پیش میره سوره مبارکه فاطر آیه 6 نمایت او حزبه لیکون من اصحاب سعیر، اینقدر میزنه تا شما بشید حزب شیطان، تا انشالله با امید خدا برید جهنم اصحاب سعیر بشید. یعنی در باغ بهشت وجود نداره، خدا داره همه حرفا رو میزنه دیگه. دشمن قسم خورده ما هست اما کارش خیلی ضعیفه، در حالی که همین خدا در مورد زنها برعکس حرف میزنه. در مورد شیطان بفرماید به این که سوره مبارکه نساء 76 ان کید الشیطان کان ضعیفا، حیله های شیطان خیلی ضعیفه ولی کیدهن عظیما، کید زنان بزرگه. این شیطان که این همه عالم رو سر کار گذاشته با یه حیله های ضعیف مردم رو سر کار گذاشته. درسته حیله های ضعیف اما خیلی ها رو گمراه کرده. در سوره مبارکه یاسین 62 ولقد ازل منکم جبلا کثیرا، و از شما انسان ها تعداد زیادی رو گمراه کرده. افلم تکونو تعقلون، آیا باز هم نمی اندیشید؟ کیدش ضعیفه اما خیلی ها زمین خورده همین موجود ضعیف هستن. نحوه عمل کردشم بر اون موجوداتی که ضربه میزنه فقط دعوته، هیچ سلطه دیگه نداره، او فقط پیشنهاد میده. سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 و ما کان لی علیکم من سلطان، آقا من تسلطی بر تو نداشتم. خودش میگه تو قیامت یه عده میگن که به خدا بهشون میگه چرا به این گمراهی کشیدی، کارتون به اینجا کشید، تو قیامت به خدا میگن این باعث شد، این بر ما تسلط داشت. میگه ما کان لی علیکم من سلطان، اصلا من تسلطی بر شما نداشتم، من سلطنتی بر شما نداشتم، تنها چیزی که داشتم این بود، تنها سلطه من بر شما این بود، الا ان دعوتکم فاستجبتم، من به شما گفتم میاید، شما گفتید آره. به همین سادگی من کدومتون میتونید بگید دستتون رو گرفتم بردمتون؟ کدوم مجلس حرام من دستتون رو گرفتم بردم؟ من فقط گفتم میای، واره چرا نمیام؟ از خدا میکنم. بعدم میگه بابا جون من الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من دعوتتون کردم، پیشنهاد کردم، این کارو انجام، شما دعوت منو قبول کردین. بعد به ما میگه فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، ولوم انفسکم، هر چی هم خودتونه، مشکلش شماست، من که کیدم ضعیفه، من که تسلطی نداشتم، که تو مشکل داشتی برادر و یا خواهر. حالا شیطان کی موفق میشه؟ عامل موفقیت شیطان زمان غفلته. لذا قرآن کریم نهی میکنه، میفهمه ولا تکن من الغافلین، از گروه غافلان نباش. یه بحث مبسوط باید راجع به غفلت پیدا کرد، یه فرصتی باید بشه راجع به غفلت صحبت بکنیم. اگه شیطان بخواد مسلط بشه ولا تکن من الغافلین، میگه از غافلان نباش. اما شیطان تسلطش کجاست؟ سوره مبارکه زخرف آیه 36، و من یعش عن ذکر الرحمن، و کسی که غفلت بکند از ذکر خداوند، از یاد خدا، نغیز له شیطانا فهو قرین. ما شیطان رو برش مستولی میکنیم و اون رفیق فابریکش میشه، قرین اون میشه، هر جا میره میاد، هر کی از یاد خدا دور بشه. او وقت حالا خب شیطان قرین میشه، اب نداره دیگه، بالاخره ما گاهی خدا نکرده یه بیماری میگیریم، مثلا فرض کن، حالا که اخیرا که میگم که دیگه اعتیاد که چیز نیستش که، خب یه بیماریه، حالا مثلا فرض کن آدم معتاد میشه، گاهی هم شیطان قرینش میشه، چه اتفاقی میفته؟ یه زمانی میگفتن که معتاد، آقا اعتیاد و معتاد انگل جامعه است، مردم خجالت میکشیدن بگن بچه و معتاده، چون میگفتن خب انگل جامعه است. الان معتاد شده مریض، طرف میاد جلو تلویزیون میگه من 10 سال معتاد بودم الان پاک شده، میگم مثلا فرض کنید که آخرین مدال المپیاد ریاضی رو گرفته، به همین راحتی قباحت منکر رو از بین بردن، به همین راحتی. خب که بچه بابا معتاد مریضه دیگه، یکی سرما خورده یکی هم معتاد. خب بابا برادر من، ذائقه جامعه ما رو دارن عوض میکنن، منکر رو دارن معروف میکنن. اینا رو باید به کی بگیم؟ به حضرت عباس. مردم ناراحت بودن یه زمانی از اینکه مثلا فساد تو خونشون، بچه باشه، جوانی باشه، خدا نکرده اهلی، الان یه بچه هم مریضه، خونش رو عوض میکنی مثلا. ولی قرآن میگه آقا این اگه قرین شد، فکر نکنید که مثلا فرض بفهمید مثل مریضی میمونه. سوره مبارکه نساء 27، و من یکون شیطان لهو قرینن فساء قرینا، اگه شیطان هم نشینه کسی شد، بعد هم نشینه. پس شیطان رو معرفی کردم تا اینجا از آیات قرآن، دیده نمیشه. تو زندگی بنده و شما هم به اندازه الا دعوتکم ارتباط داره و هیچ سلطه دیگه نداره، ولی فاستجبتم لی، ما اجابت میکنیم اون رو. کید داره، مکر داره، اما مکرش ضعیفه. باید بدونی چه حالت نفسانی داشته باشی که دوچار مکرش نشی. حالت نفسانی که داشته باشی باید دارای غفلت نباشی. اگه خواستید در جایی سخنرانی از کسی گوش کنید، حالا تا من که نوبت این حرفام بشه دوباره، ولی بگید به آقایون براتون راجع به غفلت صحبت بکنن. و خدایی هم راجع به غفلت داستان نگن، حقیقت غفلت رو بگن. غفلت از کجا شکل میگیره؟ ما چهار تا دشمن داریم. یکی نفسمونه، یکی شیاطین الجن هستن، یکی شیاطین الانس هستن، همون دوست نابا، یکی هم دنیاست. این چهار تا دشمنای اصلی ما هستن. ولی بستری که اینا میتوانن بر ما تسلط پیدا کنن غفلته. یعنی ما تا غافل نشیم دنیا بر ما مسلط نمیشه. تا غافل نشیم رفیق ناباب نمیتونه کاری بکنه. تا غافل نشیم نفس کاری نمیتونه بکنه. همچنین که غافل شدیم اونا پدر ما رو در میارن. پس غفلت موضوع مهمیه. در قرآن کریم به سه گروه از انسانها شیطان اطلاق شده. گفتیم شیطان یعنی هر موجود متمرد، نافرمان، اسیانگر. یکی از مصادیقش ابلیسه. اون در کارهای بزرگ شرکت میکنه. یکی از شیاطین الانس به حسب سوره مبارکه بقره آیات 13 و 14 منافقین هستند. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفها. یه طایفه از مردم هستن وقتی بهشون میگیم ایمان بیارید میگن ایمان بیاریم مثل آدمای ابله. به شما اهل ایمان میگن چی ها امروز؟ میگن امبول، امول، شما امولی. این هم حرف اوناست. به ماها میگن امو. بعد خودمونم به همون بها میدیم. مثلا وقتی بخوایم بگیم چجوری ازدواج کردیم میگیم ما سنتی ازدواج کردیم. یعنی مثلا خانواده ما رفتن از خانواده عروس خانم خواستگاری کردن، این میشه سنتی. یعنی ما خودمون پذیرفتیم که چی هستیم آقا؟ حالا دیگه نگو دیگه. با افتخارم ما یه خانواده سنتی هستیم. یعنی چی هستی سنتی هستی؟ بدی یا خوبی؟ بابا الفاظ مفهوم داره. وقتی یه عنوان یه وصف رو برای خودت میخری خب ببین یعنی چی داره بهت میگه تش. خب بله، من اگر بخوام همسر اختیار بکنم، اگر تو بخوای همسر اختیار بکنی، نباید دختر رو از تو خیابون بگیری. نباید شعارت این باشه که آقا من میخوام با دختر زندگی کنم، ببینن باباش چی کار دارم. خب باباشو یه چیزی به نام وراثت وجود داره. این دختر با تمام کمالات داداشش چاقوکشه. داداشش و خواهرش، خب بابا جون اینا میاد توی ژن بچه تو. اینا میخوام با خودش زندگی کنم، بابا با خودش زندگی کن. بعد کسانی که درست انتخاب میکنن شدن سنتی، یعنی همون امله. بابا چی تو خودت برای خودت میپذیری؟ ما سنتی ازدواج کردیم. نه خیر، ما درست ازدواج کردیم. ما درست ازدواج کردیم. خب اینا اینجوری از آقیل لهم آمنو کما آمن الناس، با مثل بقیه مردم ایمان بیارید دیگه. قالو انا آمنو کما آمن السفها، ها مثل آدم های ابله باشین ایمان بیارین. الا انهم هم السفها، ها قرآن بفهم اینا خودشون ابله هم، ولیکن لا یعلمون، نمیدونن چون روشن فکرن فکر میکنن که خبری خودش ابلهه. و اذا لقوا الذين آمنوا، وقتی میرن با هم دیگه میشن، قالوا آمنا، میگن ایمان آوردیم. و اذا ببخشید، و اذا لقوا الذين آمنوا، وقتی اهل ایمان رو میبینن میگن آمنا، ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، وقتی با شیاطینشون یعنی با همکیشانشون، این وصف منافقینه، قالوا انا معكم انا نحن مستهزئون، میگن نه آقا ما با شما ایم و ما اونا رو مسخره داریم میکنیم. حالا این منافق رو من تو بحثای قبلی گفتم که این منافق آیان بدانند و بانوان محترمه هم که این منافق مسعود رجوی مراد نیست. اونا اصلا در طایفه آدمیزاد نیستن تا ما بخوایم بهشون لقبی رو بدیم. این منافقی که قرآن میگه یک گروه خاص هستن که امتدادش یک خصوصیت داره. سه تا علامت برای منافق وجود داره. پیغمبر ما فرمودن اگر این سه خصوصیت در کسی باشد منافق است، اگرچه نماز بخوند، اگرچه روزه بگیرد، اگرچه که فکر کند اهل ایمان است. یک، دروغ بگیره. دروغ منافقه. خیانتکار، خلف وعده، پیمان شکن. این سه خصوصیت، خصوصیت آدم منافق. ما که نیستیم که، ما نه خلف وعده میکنیم و نه خیانت در امانت میکنیم و نه خدای نکرده اصلا العیاذ بالله. دروغ چیه؟ حرفا چیه؟ شب حضرت علی اصغر دروغ. خب پس به منافقین میگن شیطان. قرآن کریم اینا شیاطین الانس هستن. به ساحران و جادوگران هم شیطان اطلاق میشه. سوره مبارکه بقره آیه 102. و ما کفر از سلیمان، سلیمان کافر نشد ولیکن نه شیاطین کفرو. اون جادوگران، شیاطین در اینجا منو جادوگران، اونا کفر ورزیدن. یعلمون الناس السحر. اینا داستانه. عرض به حضورتون که دو تا ملک الهی است که آمدن در یک مقطعی سحر رو آموختن و بعد از بین رفت، هیچ امتدادی پیدا نکرده. گروه سوم، سوره مبارکه انعام آیه 112، اقفالگران و فریب دهندگان، اینها کسانی هستن که قرآن کریم ازشون به نام شیطان یاد میکنه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، برای هر پیغمبری دشمنی هست. شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول قول غرورا. کسانی که اقوا میکنن در مقام حرف، اینا شیطانن، همون رفیق نابا. حالا یه پک به سیگار بزنید که چیزی نمیشه که. حالا یه شب برین دزدی که چیزی نمیشه که. حالا یه شب با یکی بودی که چیزی نمیشه. متاسفانه زندگی این آدم ها غالبا در شب رقم میخوره. شب ها هم که 365 دیگه مشکل پیدا میکنن دیگه. یه شب دیگه. تا اینجا من راجع به معرفی شیطان، اون ابلیس و اینکه چه کسان دیگری شیطان هستن. رضا راجع به رفیقت برادر من خیلی مراقب باش. اول ما سئل فی القیامه ان رفقائه، از رفیقت سوال میکنن با کی رفیق بودی. و همین دلیله که در اسلام برای برقراری رفاقت 20 خصوصیت و فاکتور وجود داره. اینا حواسمون باشه. اما شیطان چجوری میتونه تسلط پیدا بکنه، حمله بکنه به ما؟ که این بحثش انشاءالله فردا شب مطرح خواهم کرد اگر خداوند علی اعلی اراده کرده باشه. و در این حال بدانید که شیطان یک بحث مبسوطی رو من پیرامونش داشتم در رمضان دو سال گذشته، سه سال گذشته، یعنی رمضان 37 نه 36 نه 35، بحث مبسوط و دستبندی شده و مستند بر آیات و روایات. ما اونجا بحث کردیم که شیطان اگر موجود بدیست چرا خدا خلقش کرده. یه بحث فلسفی خیلی دقیق داره، اما بحثش اونجا مطرح شده، به اون رجوع بکنید قطعا. و این بحث امشب و فردای ما را هم که اظهار لطف میکنید و با تمام وجود گوش میکنید، چون میدونم که نمیخواهید اگر زمان ظهور امام عصر رو درک کردید در مقابل امام زمان باشید. میدونم همه و همینجوری میخواهید نباشید، میخوایم کنارش باشیم و نه یک کنار خونسا، یک کنار فعال. عرضم تمام. هفتم ماه محرم، آغاز اصلی ترین مصیبت اهل بیت. سال 37 36 37 38 هجریه، یعنی یه سال دو سال از حکومت علی ابن ابی طالب گذشته، امام آمدن کوفه، خشکسالی شدیدی کوفه رو گرفت، یه قطره آب نیست. اومدن پیش حضرت علی ابن ابی طالب، حاکم، آقا بارون نیست، کشت و زرعمون از دست داره میره، آب نداریم، احشاممون داره از دست میره، خشکسالی همه رو فرا گرفته، بچه هامون تو خطرن، یه کاری بود. سر رو کردن توی خونه حضرت ابا عبدالله حسین رو صدا زدن، حسین جان بیا. حسین جان این مردم به تو التماس دعا دارن، میگن خوشسالی حیاتمون رو تهدید کرده، خودمون، زنمون، بچه‌مون، احشاممون، زراعتمون، کسبمون، کارمون، براش رو دعا کن آب بیا. مگه میشه دست حسین بالا بره و خالی برگرد؟ مجردی که به خدا گفت خدا یا بارون بفرست، دیگه نماز هم لازم نبود حسین بخونه، چنان باران شدید آمد که اومدن گفتن آقا بگو بسه دیگه، حالا سیل داره ما رو میبره. باران بند اومد، اومدن از امیرالمومنین تشکر کردن، فکر کنم شونه های امام حسین رو هم بوسیدن، فکر کنم گفتن آقا ایشالله جبران میکنی، جبران میکنی. روز هفتم همون مردم که باباهاشون به حسین گفتن جبران میکنیم، اومدن آب و بر روی حسین و زن و بچه حسین بستن، چون میخواستن جبران کنن. کاشکی به همینجا بسنده کرده بودن. بزرگترین مصیبت کربلا آتشه، بزرگترین شهید آتش هم شاهزاده بزرگوار علی اصغر. از کجای این جریان بگم؟ هن 6 تا مطلب میخوام راجع به استری اصغر بگم. تا پسر شهید شد چقدر علی اصغر بالاست، علی اکبر از دست داده، قمر بنی هاشم از دست داده، قاسم از دست داده، همه اینا رو از دست داده، ولی علی اصغر یه چیز دیگه است. تا علی اصغر از دست داد، محاسنش رو دستش گرفت، گوش کن بعد گریه کن، گفت خدایا این شهید رو ذخیره قیامت من قرار بده. نفهمیدی اگه حسین بخواد روز قیامت ام من و تو شفاعت کنه، برگ برندش علی اصغره. گفت علی اصغر رو ذخیره قیامت من قرار بده. خیلی بالاست، خیلی بالاست. این حرف اولم. علی اصغر برگ برنده امام حسینه، دنیا و آخرت. نگفت عباسم ذخیره قرار بده، نگفت رقیه‌مو، هیچ کسو نگفت. علی است. هر وقت خواستی به علی اصغر توسل بکنی این کارو بکن، مجربه. بعد از نماز صبح دعای عظم البلا رو بخون، الهی عظم البلا، که مربوط به امام زمانه. وقتی اینو خوندی 110 تا صلوات بفرست به روح حضرت رباب علیه السلام، حاجتت برآورده میشه. برگ برنده سید الشهدا تو قیامت علی اصغر، اصلا آبروی امام حسین علی اصغر. این دوت علی اصغر مادرشون حضرت رباب، هم مادر حضرت سکینه است هم مادر حضرت علی اصغر. بعد چقدر امام حسین حضرت رباب و سکینه رو دوست داره، میگه من عاشق خونه هستم که توش رباب و سکینه باشه. یعنی این دوتا اسم امام حسین دوست داره و این دوتا شخصیت. این ست چهار دیگه. حالا بخوام روزه بخونم، مصیبت حضرت علی اصغر بی تردید از همه مصیبت های که در روز عاشورا بر امام حسین وارد شد سنگین تره، بی تردید. من چند تا وجهشو بگم. تا این آقازاده شهید شد اووردش پشت خیمه ها، واستعین رو به صبر و صلات. وقتی مصیبت زیاد شد نماز بخون، دو رکعت نماز خون، برای هیچ کدوم از شهدا نماز نخون، دو رکعت نماز خون. بعد به خدا گفت خدایا بین من و این مردم خودت حکم کن، چه دلی هم من سوزوندم. هاتف غیبی، برای هیچ کدوم از شهدا هاتف غیبی نیم، اما انقدر دل امام حسین سوخت هاتف غیبی صدا زد دعه یا حسین خیالت راحت باشه، ان له مرز انفل جنه، ما خودمون مراقبش هستیم. خدا تسلای خاطر به امام حسین داد. چقدر دل امام حسین سوخته. دو تا علی رفتن به میدون، یکی فردا شب وقتی روزشو میخوند، علی اکبر وقتی شهید شد یه زن اومد بیرون، حضرت زینب. ولی وقتی علی اصغر شهید شد چهار تا زن اومدن بیرون. تا خدا به داد حسین برسه، ام کلثوم اومد، سکینه اومد، رقیه اومد، بگم رباب اومد. از خیمه که اومدن بیرون هی میخوردن روی زمین، بلند میشدن برن دور امامو بگیرن. الهی بمیرم برای دلت، الهی بمیرم برای دلت، الهی بمیرم برای دلت. چرا ما نمیمیریم؟ چرا ما نمیمیریم؟ آه نزدیکای ساعتهای اذان شد، اذان ظهر روزا شد، اومد پشت خیمه. هل من ناصر یسوع کسی هم منو کمک کنه، هل من معین یعین. ارتفعت اصوات النساء، صدای زنا بلند شد، فهمیدن که دیگه آقا کسی رو نداره، اومده خداحافظی، اومد دم خیمه. یا اختا ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، بچه کوچیکمو بیارین. من خیلی برام عجیبه، من تا قبل از امروز فکر میکردم بین خواهرای امام حسین اون کسی که این عزیز رو نگه میداشت حضرت زینب بود، ولی اون کسی که این عزیز رو نگه میداشت و کمک مادر میکرد خواهر بزرگوار حضرت سیدالشهدا ام کلثوم بود، دومین دختر حضرت. یا اختا ناولینی ولدی از صغیر، بچه کوچیکمو بیاری حتی اودعه تا ببوسمش، باهاش وداع کن. خب بچه رو آورد حضرت ام کلثوم، بچه رو خواست نگاه کرد، بچه 6 ماهشه، بچه 6 ماه شیر میخوره، اگه بخواد شیر بخوره مادر بچه باید آب بخوره. خب آبو که هر روز هفتم بسته بودن که، خب اومده بودن جبران کنن. بچه ای که شیر نخوره گشنه هم هست، آبم که نیست تشتم هست، آخ بمیرم. نمیدونم بین پدر و پسر چی گذاشت، بذار برم برای بچه‌م آب بگیرم. اومد طرف لشکر، وقتی ساقه گل رو از بوته جدا میکنی، ساعت اول گل ایستاده، 2 ساعت که میگذره چون آب بهش نمیرسه پژمرده میشه، ساعت سوم خیلی پژمرده تر، ساعت چهارم دیگه کاملا از حالت گل بودن خارج میشه. 3 روز بچه در مضیقه آب بوده، دیگه توان نداره این سر رو رو بدن نگه بداره. بچه شو لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، نبودید شماها که ببینید کیفه از تسخیل تفلی. شیعیان من گریه کنا، شما نبودید ببینید من برای اصغرم چجوری درخواست آب کردم. حسین جان چجوری درخواست آب کردی؟ بچه‌م رو بلند کردن، سرش اینجوری بود، نمیتونست نگه داره، سر دست من دست من. چی گفتم؟ منو علبن مصطفی به سر من ملت بذاری، منو مدیون خودتو کنید. چرا اما ترونه کیفه یتلزا، بچم تلزی میکنه. جون من باید در بیاد، ترزی. ماهی از آب که بیاد بیرون جست و خیز میکنه، بالا پایین میکنه، زود که بندازیش تو آب میره، اما وقتی بیاد بیرون جست و خیز میکنه. یه خود که بگذره فقط لباش رو تکون میده، این جاهاش سفید میشه. عرب به این حالت میگه تلزی. تو این حالت ماهی رو تو آبم بندازی میمیره، آبش هم بدی میمیره. میگه به بچه‌م آب بدید میمیره، آبم ندید میمیره. فعبا و غنیر همونی تیر و زد به بزد.